بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف، انبیا، لقمان و سوره غاشیه فرماید وزن اعمال مردم که در روز قیامت ارزیابی میشه یا یک وزن سنگینه و یا یک وزن سبوک. اونهایی که اعمالشون دارای وزن سنگینه با اونهایی که اعمالشون دارای وزن سبکه از نظر نتیجه و اثر کاملا با همدیگه فرق میکنن. اونهایی که اعمالشون دارای وزن سنگینه سرانجامی دارن، اونهایی که سبوکه سرانجام دیگر. اما در سوره مبارکه اعراف آیه 7 و آیه 8، در آیه 7 اعمال سنگین رو ارزیابی میکنه به این کیفیت والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کلمه ثقل در آیه ثقلت به معنای سنگین، گران، با ارزش. روایت بسیار مهمی که شیعه و سنی در کتابهاشون نقل کردن، پیغمبر فرمودن انی تارکون فیکم و سغلین، به همین معناست من دو چیز وزین سنگین با ارزش گرانبها در میان شما میگذارم، یکی قرآن و دیگری اهل بیت. این سنگینی که قرآن مجید می‌فرماید سنگینی عنصری نیست، یا این سبکی که می‌فرماید سبکی عنصری نیست. سنگین سبک ظاهری و آشکار و جسمی و مادی نیست، سنگین سبک معنویه. ما در اصطلاحات فارسی خودمون هم این معنا رو داریم، فلانی خیلی آدم سبکیه، یعنی آدم بی‌ادبیه، آدم بی‌تربیتیه، یا میگیم فلانی آدم سنگین رنگینیه. منظور ما این نیستش که وزن بدنش و وزن عنصریش و وزن فیزیکیش سنگینه، منظور ما اینه که انسان با ادبیه، آدم با تربیتیه، آدم وزینیه. خیلی از جملات در زبانها به معنای ظاهرش حمل نمیشه و مردمم در ذهنشون به معنای ظاهرش حمل نمی کنن. زبانشناسن، فهیمن، میدونن که منظور از سبکی و سنگینی در محاورات و گفتگوها چیه. اگر در همین زبان فارسی بگن فلانی مثل شیر میمونه، تا همه میفهمن منظور این نیستش که فلانی یال داره، کوپال داره، دوم داره، صدای شیر مانند داره، خیزش مثل شیر داره. وقتی میگن فلانی مثل شیره، یعنی آدم شجاعیه، آدم قویه، آدم پردلیه. این که قرآن مجید میفرماید ثقلت موازینه اعمال سنگین، منظورش اعمالیه که واقعا ارزش معنوی داره، ارزش الهی داره، ارزش ملکوتی داره. خداوند متعال به اون نعمت آبرو داده، مردم به خاطر آبروش خیلی بهش احترام میکنن، میاد آبروش رو در حل مشکل مردم، در باز کردن گره از کار مردم خرج میکنه. این همون عمل سنگین، این همون ثقلت موازینه. خداوند به اون نعمت مال داده، به اندازه شأن خودش و خانوادش مال رو مصرف میکنه. به قول پیغمبر اکرم از ثروتش 4 استفاده میکنه: خانه، مرکب، خوراک، پوشاک و هرچه که مربوط به این 4 است، مربوط به زندگیه، دامادی فرزندشه، عروسی دخترشه، سفر سیاحت. و بعد میبینه که خیلی اضافه داره، یعنی خونه داره، مرکب داره، خوراکشم تأمین بوده، پوشاکشم تأمین بوده، سیاحتشم رفته، زیارتشم رفته، میبینه خیلی اضافه داره، میاد این اضافه رو تبدیل به مدرسه میکنه، تبدیل به درمونگا میکنه، تبدیل به حل مشکل مردم میکنه، میره تو محل خودش پول میسازه، میره تو محل خودش جاده میسازه، میره تو محل خودش به مردم کمک میکنه. این جزء ثقلت موازینه. و اما یه سلسله برنامه‌هایی که به تعبیر پیغمبر اکرم صفصافه با سین، یعنی یه سلسله اعمال زشت، اعمال زیاندار، اعمال بد، اعمالی که دل مردم رو می‌سوزونه، حق مردم رو پامال می‌کنه، اعمالی که زن و بچه رو در مضیقه قرار میده، آبروریزی میکنه. قرآن مجید تعبیرش از این اعمال خفت موازینه، اعمال سبک، اعمالی که ارزش نداره خدا بهش بها بده، اعمالی که تمام زهر این اعمال عاقبت به خود عمل کننده برمیگرده. و این اسعتم فلها. خب در آیه شریفه میفرماید سرانجام مردان و زنانی که دارای اعمال وزین، اعمال با ارزش و اعمال سنگینن چیه؟ اولئک هم المفلحون، اینان گروه مفلحونن. مفلح یعنی ما در ایران قدیم به زارع و کشاورز می گفتیم فلاح. فلاح یعنی چی؟ یعنی انسانی که روی زمین کار میکنه و همه جاده ها رو هموار میکنه که دانه‌ای که در او قرار میده رشد کنه. هموار میکنه جاده ها رو یعنی چی؟ یعنی آشغالای زمین رو جمع میکنه، سنگای زمین رو جمع میکنه، کلوخای زمین رو جمع میکنه، شیارای زمین رو پر میکنه، آیش میکنه زمین رو، 10 هکتار زمین رو مقابل آفتاب تبدیل به یه زمین دارای خاک نرم مستعد میکنه که وقتی دانه رو میپاشه دانه به مانع رشد بر نخوره. یه مرتبه بعد 3 ماه زمین این پارچه سبز از گیاه بسیار زیبا و نشاط‌آور پر میشه. فلاح یعنی برطرف کننده مانع. کسی که اعمال وزین انجام میده، کسی که اعمال سنگینه با ارزش انجام میده، قرآن میگه جزء مفلحونه. یعنی چی؟ یعنی داره تمام زمینه ها و جاده های بین خودش و بین 4 نعمت آخرتی رو هموار میکنه تا به اون 4 نعمت آخرتی برسه. اون 4 نعمت آخرتی چیه؟ طبق آیات و روایات، حیات بیمرگ. چون حیاتی که زلفش به مرگ گره خورده. وقتی آدم در فضای اون حیات یاد مرگ میفته کسل میشه، ناراحت میشه، دلش نمیخواد بمیره، دلش نمیخواد رابطه‌شو با اون چه که با اون انس برقرار کرده ببرن، دلش میخواد باش. خب خداوند متعال به این گونه انسانها که دلشون میخواد ابدی و جاوید باشن، بلا فاصله بعد از انتقال به عالم بعد حیات بی مرگی میده. سوال: آیا دوزخیان با سوختن در دوزخ نابود میشن؟ نه، نابود نمیشن، برای ابد میمونن. بله میمونن. خب این حیات بیمرگ، اونام که حیات بیمرگ دارن. جواب اینه که قرآن مجید میگه زندگی دوزخیان که زندگی نیست، حیات دوزخیان که حیات نیست. تو دنیای خودمونم یه کسی که 10 جور گرفتاری داره همینو میگه، میگه زندگیم زندگی نیست، بودنم بودن نیست، زنده بودنم زنده بودن نیست. قرآن میگه لا یموت فیها ولا یحیی، مرگ ندارن اما زندگی هم ندارن. خب اون زندگی چه زندگیه که آدم در یه گودال متراکم از تاریکی، بوی بد، افراد ناهماهنگ، همه با همدیگه دشمن، آتش فراوان، هیولاهای عذاب، چه زندگیه؟ قرآن مجید میگه اون زندگی نیست. لا یموت فیها ولا یحیی، زندگی زندگی پاکانه که روز قیامت 5 طایفه در بهش همه با هم دیگن. و من یطع الله و رسول، این مطیعان خدا و پیغمبر یه طایفه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین 2 طایفه، و صدیقین 3 طایفه، و شهدا 4 طایفه، و صالحین 5 طایفه. کلن در بهش همین 5 گروه هم دارای زندگی واقعی، زندگی حقیقی. زندگی اینجا رو آیات زندگی واقعی نمیدونه، زندگی اینجا روی زندگی موقت میدونه. زندگی اینجا رو معارف دین ما تشبیه به یه خواب کردن، خیلی کوتاه، و همه چیه این زندگی هم از دست رفتنی. اسمش زندگی نی، این اسمش سفره، نه زندگی. زندگی اون حقیقتیه که همیشه آدم در فضاش باشه، جداشم نکنن، قطعشم نکنن، دردی توش نباشه، ترسی نباشه، غصه نباشه، حزنی نباشه، رنجی نباشه، درگیری نباشه. حیات واقعی در آخرت. اینجا شبیه خواب، کما تنامونه تموتون، یه خواب. بعد از این خوابم مرگتونم این خواب میمونه، اونم حقیقی نیستش، اونم یک دالان عبوره، همیشه که در مرگ نیستین، مرگتون خواب، زندگیتون خوابه و طولانی هم نیستش. شما ببینید اصحاب کهف قرآن میگه 309 سال خواب بودن، وقتی پروردگار بیدارشون کرد کنار هم دیگه نشستن، اولین صحبتشون قرآن مجید میگه این بود چه مقدار خوابیدی؟ چه مقدار؟ نهایتا همشون هر هفشتشون به این نتیجه رسیدن یومن او بعضا یوم، یا یه روز خوابیدیم یومن او بعضا یوم، یا یه مقدار از روز، یه مقدار. قرآن میگه روز قیامت اهل دنیا از همدیگه میپرسن میگه تو چند سال تو دنیا بودی؟ میگه ساعتن، یه لحظه، هیچ، قلیلن، بسیار کم. نهایتاً خیلی خوابیده باشیم یه روز یا نصف روز یا یک چهارم روز، یومن او بعض یوم. گفتن حالا بیشتر درباره خوابمون بحث نکنیم، یکیتون پاشیم بریم از مغازه ای که غذای پاک داره، این خیلی مهمه با. از مغازه ای که غذای پاک داره، یعنی از بیرون صاحب مغازه رو نگاه کن، لات نباشه، شر نباشه، بد نباشه، میتونی بفهمی نجس نباشه، آلوده نباشه، بیدین نباشه، میفهمی از قیافش که این دارای غذای پاکه، یعنی این کارخونه وجود با غذای نجس، ناپاک، آلوده، حرام تناسبی نداره. اگر در این کارخانه غذای حرام بریزن بافت بدی میده بیرون. وقتی زین العابدین از ابی عبدالله پرسید کارتون با این مردم به کجا رسید، حضرت فرمود جنگ. گو آقا جون کجان یاران؟ فرمود غیر من و تو دیگه مردی نمونده، اینا همه رو کشتن از صبح تالا. به حضرت گفت چرا؟ چرا؟ عمل اینا چرا عمل قتل شد؟ یعنی اومدن خوبانو کشتن، خوبانو نابود کردن، اینا چی شد؟ علی اکبرو کشتن، قمر بنی هاشمو کشتن، چی شد؟ بچه شیش ماهه رو تیر سه شعبه زدن، یعنی چی؟ حضرت فرمود ملت بطون هم من الحرام. همین، این کارخونه رو باید مواد سالم بدن تا نماز تولید کنه، تا کار خیر تولید کنه، تا صدق تولید کنه، تا مهر و محبت تولید بکنه. ما هر چی از ملت ایران عقب‌تر میریم میبینیم عاطفه ها بیشتر بوده، محبت ها بیشتر بوده، مهرورزی ها بیشتر بوده، نگاه ها زیباتر بوده، معاشرت ها پاکتر بوده، دور هم بودن ها بیشتر بوده، سلامت نفس زیاد بوده، مردم یه مردم دیگه بودن. 40 سال توی محل مردم زندگی میکردن، یه دونه طلاق هم به گوششون نمیخورد، اصلا طلاق نبود در کشور ما. اما الان آمار طلاق و ماهی میدن، میگه این برج 23,000 طلاق ثبت کرد، این برج 26,000 طلاق ثبت کردیم. اما الان آمار فساد و ساعتی میدن، میگن در یه ساعت 200 چاقوکشی میشه، در یه ساعت 180 ماشین میدوزن، در یه ساعت 10 نفر رو میکشن، در یه ساعت 30 خونه رو خالی میکنن. شما قدیم این چیزها رو نمیشنیدیم. من بچه بودم تو محل خودمون در همین شهر تهران سه مسائل رو نمیشنیدیم. من بچه بودم گاهی به من میگفتن برو نون بگی، گاهی هوا تاریک روشن بود میومدم بیرون از کوچمون که میرفتم تا تو خیابون در مغازه نونوایی رو برگردم، یا از تمام خونه ها یا یه درمیون از خونه ها صدای قرآن و گریه می اومد. اونا زن طلاق نمی دادن، زن کتک نمی زدن، بچه کتک نمی زدن، ربا نمی خوردن، تقلب نمی کردن، چاقو نداشتن چاقو کشی بکنن، زبان فحش نداشتن، بیان بد نداشتن، اهل کمک بودن، اهل محبت بودن، اهل مهر بودن، اهل درستی و فضیلت بودن. این جور نبود قبلا. گویا مغازه غذای پاک بگیر، چون غذای نجس، غذای آلوده، عرق و گوشت خوک و مال ربایی و مال مردم و حق ارث برادر و خواهر تولید عمل صالح نمی کنه، تولید عمل کثیف می کنه، تولید عمل بیارزش می کنه، تولید خفت موازی نه می کنه. بهش گفتن برو یه مغازه غذای پاک بگی بیار. از غار اومد بیرون، سرازیر شد، اومد دید دروازه شهر غیر از اونی بوده که دیروز دیده. اینا دیروز از دروازه اومدن بیرون، دروازه یه شکل دیگه بوده، یعنی 24 ساعته معجزه شده، دیوارا عوض شده، دروازه عوض شده. بعد وارد شهر شد دید تمام چهره ها غریبن. اینا کیه؟ اناسه ما کجاییم؟ بیداریم؟ خوابیم؟ چی داریم میبینیم؟ بالاخره طبق سفارش دوستانش یه چهره ای رو دید در یه مغازه. پیداست دیگه، ما قدیم که تو بازار تهرون، من بچه بودم، سه ماه تعطیلی بود، تعطیل بود، پدرم منو میبرد با خودش در مغازش بازار. تو این بازار تهرون ما هر چی مغازه دار می دیدیم آثار سجده به پیشانیش بود، اهل حال بود، اهل سلامت بود، وزین بود، باوقار بود، آروم حرف می زد. اون وقت جنس هم که می خواستن بکشن مثلا می اومد می گه آقا 2 کیلو چایی بده، خود چایی رو باید تو پاکت می ریختن، اول یه پاکت این طرف ترازو میذاش خالی، بعد پاکت چایی رو تو اون کپه میذاش، میگفت این چایی از من میخره 5 تومن. اون وقت حالا 3 تومن 5 تومن بود، پاکت رو من میخرم 3000. این کاغذ 5 تومن هم من نمیخره که چایی میخره. یه پاکت هم این ور میذاشتم، یه مقدارم سنگین تر می کشیدم، یه مقدار. تو این بازار، تو همین بازار تهرون یه بار یه دهاتی، من هر روز چون می رفتم بازار، جریانات بازار رو که تعریف می کردن مغازه دارو برای هم دیگه، منم می شنیدم. یه روز یه دهاتی یه دونه فرش تمیز بافت زن و بچه شو از ده برداشته بود و برده بود برای فروختن. پدر یکی از همین بازاریان که بعد از این که من بزرگ شدم با بچه اون هم مسجد بودم و وقتی منبری شدم میومد پا منبرم، پسر اون بازاری که خود این پسرم از اولیاء خدا بود. پدر این پسر که بعدم رفیق شدیم ما با هم دیگه، داتیه رو صدا زد، گفت چیه؟ گفت فرش کی بافته؟ زن و بچه. ببینمش. فرش فروش بود، متخصص بود، 50 سال بود تو کار فرش. گفت پدر جون چند؟ گفت آقا من قیمت فرش رو نمیدونم، اصلا قیمت تهرون رو نمیدونم. اون وقت با همین جوری حرف میزدم، بین خود و خدا خودت وکیل، حضرت عباسی چند؟ تاجره گفتش که 9000 تومان هم خیلی پول بود. گفت خدا ولی کرد، پولو شمرد و داد. داتی رفت، اذان ظهر شد، این فرش فروش اومد مسجد سید عیذ‌الله پشتر نمازش رو خوند. آی خونسالی کسی بود که امام تو مشکلات ازش التماس دعا میکرد، میدونست دعاش مستجاب. اب نماز برگشت به شاگرداش کنیم فرشی که تازه خریدیم یه بار دیگه بندازیم ببینم، خیلی به نظرم فرش خوبیه. انداختن و گفت جمعش کنیم ببندیم. چارپایه تختهیشو برداشت، چون توی کاروانسرا بود، تو سرای امیر بود، اومد بر بازار نشست رو چارپایه. یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت اومدن گفتن چرا نمیه؟ گفت دنبال دعاتیه میگردم، من قیمت رو اشتباه دادم، فرش 11 تومن میاد. 11 نزدیک 1 سال صبح میمد در بازار میشست، مردم رو تماشا میکرد تا زور. زور یه نهار سرپایی دوباره میومد میشست تا بازار میبستن. یه رو داتیه رو دید، بلند شد رفت سلام کرد بغلش گره، گفت بابا یه سال ما رو از کار و زندگی انداختی، من این فرش تو اشتباه قیمت کردم، 9 تومن نبوده، 11 تومن میارزیده، من 3 تومن اشتباه کردم، میخوای فرش رو ببر جایی دیگه بفروش، میخوای من بقیهش رو بدم؟ گفتش نه آقا، وکیلی تو، حضرت عباسی هر کاری میخوای بکن. 3000 تومن دیگه بهش داد. الان دیگه تو پاساجا و زیر تاقا اینجور کاسبا رو افسانه شونو باید بشنوید. اینا اهل قرآن بودن، اینا اهل عمل سنگین و وزین بودن، اینا کار سبک نمی کردن، از دستشون بر نمی اومد. اهل قرآن نمی تونن کار سبک بکنن، شدیدم حلال خورن، اصل کار سبک از وجود اونا تولید نمیشه. وارد مغازه شد، گو آقا یه ظرف غذا به ما بده به اندازه 6-7 نفر. بفهم یه یقین داشت غذا تقلبینی کم نذاشته، رنگ شیمیایی به غذا نزده. گاهی انسان بغدش میبره، جل قرمز به قضا نزده، ساختگی نیست، تقلبی نیست، غذا صاف، پاک، سالم. 50 سال پیش 2-3 تا خارجی همون نزدیکی که مغازه پدر من بود اومده بودن دستکش بافتنی و کلاه بافتنی و شال بخرن از یه مغازه داری که بعدن که من منبری شدم میومد پا منبر من. گفتن چند؟ اونم 60 سال بود قیمت رو راست میگفت. همه رو هم دیگه اون زمان گفت 6 تومن. اون 2-3 تا خارجی با اون مترجمشون گفتن به قیمت داری به ما میدی؟ ناراحت شد. به خارجی ها گفت اینجا رو میگن بازار مسلمین. مسلمان نه دروغ میگه، نه تقلب میکنه، نه خیانت. دلتون میخواد بخرین، دلتون هم نمیخواد وا کنم بذارم سر جاش. من نونخور خدام، نه نونخور مشتی. این فرهنگ مردم بود، فرهنگ مردم. یه جمله جالبی پدرها به دخترها میگفتن، مادرها به دخترها میگفتن ننه امشب که شب عروسیت دخترم چادر سیاه مشکی قیمتی رو بابات رو سرت میندازه، این چادر تو اون خونه، خونه شوهر باشه 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 باشه، بر نگردی دو مرتبه اینجا با دیگه یه بار دیگه هم یه چادر سرت میندازن اسمش کفنیه سپید، ما امشب تحویل شوهرت میدیم، اون روز با اون چادر تحویل پروردگارت میدن. یعنی شوهردار باش، خونه‌دار خوبی باش، با اخلاق باش، حسود نباش، درگیری با قوم شوهر پیدا نکنی، با خواهر شوهر و برادر شوهر درگیری پیدا نکنی. مشکی رو ما میندازیم سرت، تحویل شوهرت میدیم سفید و دیگران بعدن میندازن سرت، تحویل خدا میدن. الان اون چادر مشکیه کو؟ چادر سفیدو که به ناچار آخر سر میدن به زنا. اون مشکیه که همه چی رو بپوشونه بره و بر نگرده، اصل خود چادره کو؟ خود اون پوشش قرآن کو؟ پولو داد به مغازه دار، غذای پاک رو داد به مشتری، مغازه دار پول رو نکاح کرد، مچ مشتری رو گرفت. سری بگو گنج رو از کجا پیدا کرد؟ گو گنج چی؟ گنج چی؟ گو گنج شما کی هستی باید چند کیلو طلا از زیر خاک پیدا کردیم؟ گو خاک چی؟ ما دیرو تو دربار شاه بودیم، برای اینکه از فرهنگ منحط شیطانی آزاد بشیم فرار کردیم، رفتیم تو گاریم، پولام تو جیبمون بوده. گفت چی میگی برادر؟ تاریخ زر به این پول مال 300 سال پیشه، این پول طلای عهد دقیانوس، 3 قرن و خورده‌ای اون شاه و اون کاخ و اون شهر و اون مردم از بین رفتن، ولی اینا تو قار که بیدار شدن به هم دیگه گفتن چقدر خوابیدیم؟ گفتن یوم من و بعضا یوم. بعد مرگ آدم میفهمه که 70 سال دنیا زندگی حقیقی نبوده، یه چرت بوده. وقت برای یه چور زدن که زمانش از تولد از رحم مادر طلب گور برای چور تا 70 ساله، ببین مردم دنیا چی کار دارن میکنن. یه چور چه شیکما پاره میکنن، چه سرای رو از بدن جدا میکنن، چه جنایاتی، چه ظلمایی، چه طلاقایی، چه کتککاریایی، چه چابوکشیایی، چه دروغایی، چه تهمتایی، چه روابط نامشروعی برای یه چورت. نوشتن عیسی به یه کسی رسید، دید خیلی نورانی، گفت چند سالته؟ گفت چیزی نیست مسیح از سالم. خیلی من عمری ندارم. گفت حالا چند سالته؟ گفت 600. چون میدونست دنیا یعنی یه چرت. اناس نیام، امیر المومنین میگه زندگی اینجا خوابه. ازا ما تو انتبهو، بیداری مال بعد مرگتونه. گوه 600 ساله. گوه خونت کجاست؟ گوه یه جایی رو شب میخوان بخوابیم بارون و برف رومون نریزه. 600 سالم عمره که ما خونه بسازیم مسیح. من تاقی زیاده، تاقی غاره، تاقی ایوونای مردمه دیگه، تو کوچه که کاری به ما ندارم. من دیدم از کرایه نمی کنه این عمر که انقدر بساط بیچینیم، بعدم یهو سر و کله ملک الموت پیدا شه بگه همین الان از همه چی قیچید میکنم میبرم. خب مفلحون یعنی حیات بی مرگ. اینجا حیات با مرگه، چون حیات با مرگ چورته. دوم، علم بی جهل. اینایی که اعمال وزین دارن، دارن راه رو هموار میکنن برسن به علم بی جهل. سه، ثروت بی فقر، بهشت. لا فقر بعد الجنه. کسی وارد بهش بشه دیگه فقیر نمیشه تا ابد، دیگه هیچی از دستش نمیره تا ابد. و عزت بی ذلت. حالا آیه رو یه بار دیگه گوش بدین، این 4 تا نعمت آخرتی رو یه بار دیگه ببینید. حیات بی مرگی، علم بی جهل، ثروت بی فقر، عزت بی ذلت، مال کسانیه که دارای اعمال وزینن، اعمال با ارزش. والوزن یومئذ الحق، ترازوی من در قیامت که اعمال شما رو باش میسنجم حقه. حق چیه؟ قرآن. اونی که به اعمال شما وزن میده قرآن، عمل هماهنگ با قرآن. والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. سخن امشب تمام. چنین شبی آخرین شب عمر امیرالمؤمنین بود، اما با چه پرونده‌ای، با چه اعمالی، با چه منشی، با چه روشی. باید این شعرها رو در حق او بخونم. خوشا آنان، خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. کسی که در خیبر و از جا کنده، کسی که عمر ابن عبدود و از پاد در آورده، کسی که در هیچ جنگی شکست نخورده، حالا از کنار محراب تا خونه دیگه طاقت رفتن نداره. هم بچه ها مجبور شدن یه گلیم بیارن، بدن بابا رو تو گلیم بخوابونن، یه سر گلیم رو حسن و حسین بگیرن، یه سرش رو قمر بنی هاشم و عبدالله و اون و محمد حنفی، هم نقل کنن که به این حال بابا رو بردن، دو سه قدمی خونه صدا زد حسن جون، من در این خانه دختر دارم، نمیخوام منو به این حال ببینم، منو زمین بگذارید زیر بغلمو بگیرید، منو سر پا وارد خانه کنید. شما علی جان نمیخواستین دخترانتون شما رو به این حال ببینن، ولی همین دختران یه روزی رو دیدن که شم روی سینه عبی عبدالله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.